أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم که در خیار شرط بود، دو مقام محور بحث قرار داشت. مقام اول نفوذ چنین شرطی، امن از شرط فعل و شرط نتیجه. مقام ثانی بیان احکام این شرط الخیار. مقام اول گذشت الحمدلله، اما مقام ثانی در طی 7 مسئله از مسائلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تبیین فرمودن ارائه میشه. مسئله اولا درباره زمان این خیار و مدت معلوم بودن این زمان است. گاهی زمان خیار متصل به عقد است، گاهی منفصل، و علی کل تقدیرین باید مقدارش معلوم باشد. پس دو تا فرع در این مسئله اولا فعلا مطرح است، گرچه فروع دیگری هم در کنار این تحقیش. فرع اول آن است که این زمان خیار چه متصل باشد چه منفصل، هر دو جایز. برخی ها فکر کردن که شرط الخیار در زمان متصل جایز است، اما در زمان منفصل مشکل دارد. در زمان متصل مثلا بگوید 2 روز یا 3 روز من خیار داشته باشم، یا شما خیار داشته باشید، یا فروشه خیار داشته باشید، الحمدلله این محذوری ندارد. اما زمان منفصل مثل این که بگوید که 1 هفته بعد ما خیار داشته باشیم، گفتن زمان منفصل معناش این است که این عقد به که لازم است این منقلب بشه به جایز، یا عقد لازم که جایز نمیشه. پس بنابراین زمان خیار الا و لابد باید متصل به عقد. این دو تا جواب داره، یه جواب نقضی داره یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که همونطوری که ما در شهر خیار متصل داریم، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، مانند آن، خیار منفصل هم داریم، مثل خیار تأخیر، خیار رؤیه و مانند آن. اگر کسی یه کالایی رو خرید، بعد از 1 هفته وقتی که باز کرد دید که این اون شرط لازم را ندارد، وصف لازم را ندارد، این خیار دارد. پس این خیار منفصل از زمان عقد است. یا بعد از 1 هفته وضعش روشن شد، این خیار منفصل است. در خیار تأخیرم به شرح ایزم، در خیار تأخیر نگاه به این که من این خانه رو به شما فروختم، اگر بعد از 1 سال در ظرف 1 سال من این پول رو فراهم کردم آوردم، خونه به من برگرد. این میگن بیع شرط در برابر بیع لازم. از الان تا 1 سال این شخص خیار ندارد، از آغاز سال دوم خیار دارد. پس در خیار تأخیر، در خیار رؤیه و مانند آن، زمان خیار منفصل از زمان هم. این جواب نقضی. جواب حلیش آن است که نه در این مواردی که ما نقض کردیم عقد لازم جا منقلب می شود به جایز، نه اون مورد محل بحث که مورد ادعاست با مان شرط الخیار عقد لازم منقلب می شود به عقد جایز، برای که عقود یه عموم افرادی دارن یه عموم ازمانی، شروط هم یه عموم افرادی دارند یه عموم ازمانی. عقود العقود همونطوری که همگانی است همیشگی هم هست، یعنی کل عقد عقد فی کل زمان زمان. اگر عموم افرادی داشت همه عقود شامل می شود، و اگر عموم ازمانی داشت همه زبان ها شامل می شود. این دو اصل همگانی و همیشه بودن را می توان به عموم عقود العقود و مانندان استناد داد. همین دو اصل همگانی و همیشگی را به عموم المؤمنین عند شروطهم میشود اسناد داد. المؤمن عند شروطهم میگوید که کل شرط این شرطهم یک، و فی کل زمان زمان دو لازم الوفاست. بنابراین ما در عموم یه عموم افرادی داریم یه عموم ازمانی، در شروط هم یه عموم افرادی داریم یه عموم ازمانی. وقتی عقد بی بسته شد، این عقد بی فردی از عقود است و جمیع قطعات زمان به منزله افراد زمانند. یعنی این عقد در روز اول لازم الوفاست، این عقد در روز دوم لازم الوفاست، این عقد در روز سوم لازم الوفاست. اگر یکی از این قطعات زمان تخصیص بخورد، بگویم که در زمان مجلس یا سه روز در خیار حیوان و مانندان، معناش این نیست که این عقد شده جائز بعد ینقلب و لازمه، بلکه معنیش این است که این قطعه از لزوم خارج شد، بقیه قطعات لزوم خودشون دارن. نه اینکه این عقدی که خیاری بود، مثلا خیار مجلس یا خیار حیوان که سه روز است خیاری بود، این عقد میشه جائز، بعد این عقد جائز ینقلب و لازمه، اینطور نیست. تمام این قطعات زمان مشمول دلیل خودشونن. بعضی از این قطعات از دلیل خارج میشه بر دلیل شرط یا خیار حیوان یا خیار مجلس، بقیه قطعات تحت عموم خودشونن. نه اینکه یه عقد جائز بشه عقد لازم. تا در موارد مورد مثال محل بحث ما بگید یه عقد لازم میشه عقد جائز، سخن از قلب انقلاب نیست، نه در اون مورد نقضی که ما ذکر کردیم، نه اینجا که محور بحثه. پس ما امور چهارگانه که ملاحظه بکنیم، یعنی عموم افرادی و عموم ازمانی عقود، عموم افرادی و عموم ازمانی شروط، اینا که ملاحظه بکنیم، کل عقد فی کل زمان موضوع خاص. نه اینکه این عقد لازم ینقلب و جائز یا عقد جائز ینقلب و لازم، این نیست. این رایه. نه، ولی فعلا اینجا خلاف ظاهر هست. انقلاب اون معنی که استعاره رو به همراه داشته باشه نیست، ولی خلاف ظاهر است. این واسه خیلی انقلاب نیست تا خلاف ظاهر باشه. هر موضوعی حکم خاص خودش داره، هیچ موضوعی منقلب به موضوع دیگر نمیشه، هیچ حکمی منقلب به حکم دیگر نمیشه. تا شما بگید این خلاف ظاهر هست یا مثلا خلاف عقل هست، نخیر، هر موضوعی حکم خاص خودش داره و هر کدام از اینها اگر از عموم یا اطلاق خارج شدن، اون دیگری واجد حکم خاص خودش هست و بدون اینکه محدود انقلاب رو همراه داشته باشه. خب، پس بنابراین اگر جونچه شرط الخیار در زمان متصل بود یا زمان منفصل، این محدودی نداره و اومد. فرع دوم همین مسئله اولا در جبه تعیین مدت. تعیین مدت نیه معناست که هم مدت ذکر بشه هم مسئول از ابهام و اجمال باشه. یه وقت از به تبیر مرحوم آین آینی اینجور میگن من میفروشم به شرط که خیار داشته باشم. اما چند روز فکر بکنیم، به شرط که فکر بکنم، به شرط که بعد به شما میگم. تا چه چند روز؟ این صحیح نیست که اصلا مدت ذکر نشه. هر دوم آن است که مدت یک میشه، مدت مضبوط نیست، هم نظیر قدوم ها یا تا وقتی که بارون آمده یا تا وقتی که اون حادثه رخ داده، مسافر ها برگشتن. خب برگشت مسافر با تأخیرهایی که داره روشن نیست، نظیر باران روشن نیست، حوادث دیگر زمانش مشخص نیست. این مدت یک شده ولی مجهول است. فرع سوم آن است که مدت ذکر شده اما نه اینکه اجلش و اون پایانش مجهول است، خود مدت مجهول است. می چند روز من مهلت بدی؟ خب چند روز که معلوم نیست. یه وقت است می تا بارون بیاد، یا تا مسافرین برگردن اون غایت مجهول است. یه وقت است نه، اصلا خود مدت مجهول است. یه چند روزی و مهلت بدی، چند روزی و مهلت بدی، این مجهول. نه، اول اول از سوم سوم. اول اینه که با مهلت بدی تا فکر بکنم، نه یعنی چند روز. اصلا سخن از زمان و سحن اسلام معلومن بلا مجهولن. دوم یه مدتی است که مشخص هست واقعا، ولی پیش ما مجهول است، مثل نزول باران، قدومه ها که مانند. سوم این است که میگوید به اینکه یه چند روزی. پس یه وقت است که میگوید و مهلت بده. اوکی، چند روز، هیچ ذکر نمی. یه وقت است که میگن نه، تا مسافرین بیاد، تا مسافرین با این تأخیرهایی که دارن، یا گاهی طولانی است گاهی کوتاه هست، کی میان. مد اجل ذکر شده ولی اجل معلوم نیست، یعنی اون غایت ذکر شده ولی غایت معلوم نیست. بله، اما این شخص عالم نیست. این نمیگوید به اینکه قدومه حاج شده بی زمان. قدومه حاج یا نزول مطر زمان دارد، اما سخن از علم به شرط است، نه زمان داشتن. خب برای زمان داشتن زمان داره. خب بله، چند بار مشخص مشهور دیگه. بنده خوب خدا، یه وقت از عمد غایت معلوم است، منتها فاصله بین مغیا و غایت مشخص نیست، که قدوم الحاج به نزول المطر. یه وقتی غایت در کار نیست، خود این زمان مجهوله. اینا یکیه. یه وقت است که فاصله بین مغیا و غایت مجهول است، که قدوم الحاج به نزول المطر. اینی که عرض کردی همینه. اولی افتار داشته باشم، این گنگ گنگه، فکر بکنم که زمانی نیست. یه وقت است که میگه با فکر بکنم، فکر هم الان همه حالات فکر بکنم. بنابراین یه وقت است که اصلا زمان ذکر نشده. یه وقتی اون متضمن، اون غایت فاصلش با مغیا روشن نیست. یه وقتی غایت ذکر نشده، این زمان ذکر شده مجهول است. میشه سه بار دیگه. خب بنابراین در همه این صور اشکال دارد. حالا منشه اشکال چیه؟ منشه اشکال قراره باید ببینیم معنای قرار چیست؟ مصداق قرار چیست؟ آیا عرف مسامحه میکنه؟ آیا عرف مسامحه نمیکنه؟ منشه اشکال نصوص خاصه است، باید ببینیم مطابق این نصوص چیست؟ و اگر منشأ اشکال نصوص خاصه بود، خب نصوص خاصه مثلا ادعا میشه که دلالت دارد که این معامله باطل است. اگر منشأ اشکال غرر بود، این غرر مال شرط است یا مال مشروع؟ اگر غرر مال شرط بود، این شرط فاسد شد، بنابراین که غرر بالقول المطلق باطل باسه بسان باشد، فساد شرط و فساد مشروع سرایت میکند، شرط فاسد مفسد است یا نه؟ فیه وجوه الله. خب در این که همه این فروض سگانه اونجا که اصلا زمان ذکر نشه یا زمان غایتدار ذکر بشه ولی فاصله مغیا و غایت روشن نباشه، یا زمان مجهول ذکر بشه، در همین موارد قرار دید. شارع مقدس هم در حدوث مواظب معامله است تا حکم فقهی سامان بپذیره، هم در بقا مواظب معامله است تا مشکل تسامح حقوقی و دستگاه قضایی پیش نیاد. در حدوث فرمود به اینکه باید قرار نباشه انسان با تومنینه چیزی بخره به چیزی بفروشه، وقتی که به وسیله یکی از این امور قرار شد، خب این قرار فی الجمله محذور دارد. حالا ببینیم شرط و مشروط هر دو باطل است یا شرط باطله. فعلا در بحث شرطیم دیگه. اگر بگید عرف در این گونه از موارد مسامحه میکنه، ما اون حوزه عرف هم از اول مشخص بکنیم که محور بحث کجاست و اصل رجوع به حوزه عرف هم مشخص بکنیم که حوزه رجوع کجاست. در حوزه رجوع ما معنای قرار رو باید از عرف بفهمیم که القرار ما هو، معناش رو باید بفهمیم. و اگر احیانا به کتاب لغت مراجعه کنیم، نه برای که معنای قرار رو بفهمیم، چون قبلا گذشت به این که لغوی خبیر در مورد استعمال است نه وضع لغات. لغوی تلاش و کوشش میکند ببیند که این کلمه در کجاها استعمال شده. خود لغوی آشناس به اعتراف بکند که من معنای حقیقی و مجازی رو نمیتونم اعلام بکنم. رضا جناب زرخشری کتاب جداگانه نوشته به عنوان اساس که در اونجا فرق حقیقت و مجاز رو مشخص میکند. لغوی خبره در موارد استعمال است که این کلمه نزد این مردم در فلان موارد استعمال میشود. یا فرون شعر یا فرون جمله رو شاهد میگیر. اما حالا این استعمال با حقیقت بنوان حقیقت است یا مجاز، او نمیتواند گواهی بدهد چون خبره این کار نیست. خبره کار خود مردمان که با تبادر و عدم صحت سلب و امثال ذالک تشخیص میدن که این لفظ حقیقت در من حقیقت است یا مجاز. وقتی میبینند مردم یک منطقه یک کلمه رو که گفتن بدون قرینه یه معنی ازش میفهمد، میفهمه حقیقت است. حالا یا حقیقت اولی بود یا وضع تغییری داشت یا وضع تغییری پیدا شد یا مجاز مشروع بود کم کم وضع شد، ولی فعلا حقیقته. بعد اون لغت واضح لغت اولی کی بود چی وضع کرد او که لازم نیست. ما الان یه وصیت نامه یا وقت نامه رو میخواییم، باید ببینیم که مردم اون اصلی کلمه میگفتن به چه معناست. اگر برای ما مشخص شد که این کلمه بدون قرینه در فلون معنا کاربرد داره، میفهمه حقیقت. برای خودمون همینه. پس برای خود ما تشخیص حقیقت و مجاز از راه تبادر و عدم صحت و سلب و امثال ذلك است. و اگر چنون چه خواستیم موارد استعمالش رو به دست بیاریم به کتاب لغت مراجعه. به هر تقدیر اگر معنای قرار برای ما مشخص شد، از اون به بعد دیگه مراجعه به لغت یا مراجعه به عرف نمی کنیم. اگر در تطبیق این مفهوم بر مصداق یه عده اهل تسامح و تساهل بودند، برای ما معتبر نیست. تطبیق مفهوم بر مصداق گاهی با تساهل و مسامحه و امثال ذلک هم راحت است و این معیار نیست. پس این سه مطلب جداگانه مشخص شد که ما حقیقت مجاز از کجا فهمیم، موارد استعمال از کجا فهمیم، تطبیق هم به دست خود ماست. حالا شارع مقدس فرمود قرار ممنوعه. ما در خیلی از موارد می‌بینیم که مردم مسامحه می‌کنند. این تساهل مردم دلیل است بر صحت این معامله، یا شارع مقدس جلوی این تساهل و تسامح را گرفته؟ فرمود شما امروز سمحی، فردا شهی. بیان ذلک این است که بسیاری از این پرونده های دستگاه قضایی تو همین سهولت در تسهیل در معامله است. یعنی میگن من با اطمینان داشتم، من فکر میکردم منظور این است، من خیال میکردم که مراد این است. اینی که در آخرین بخش سوره مبارکه بقره فرمود هرچه کار مهم دارید، اگه شرکت است، خرید فروش مهم است، سند تنظیم بکنید، ولی یکتب بینکم کاتون بالعدل، ای کسی خودش نمیتونه فرجم دل بلیه و بالعدل، و من یکتم حافظ نو آسمان قلب، شاهد بگیرید، سند تنظیم بکنید، قباله تنظیم بکنید، الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم. مگر یه نون می‌خرید، یه سیب زمینی می‌خرید، یه پیاز می‌خرید، یه قواره نمی‌خواد. وگرنه برای کارهای مهم شرکت‌ها، زمین‌ها، خونه‌ها همش سند تنظیم بکنید. بسیاری از این پرونده های قضایی مربوط به رعایت نداشتن فرهنگ تنظیم سند و قوانین است. یعنی من خیال میکردم اینه، من به اطمینان داشتم، این درست نیست. شعار مقدس فرماد سمیه امروز شهیه فرداست. بیان ذلک از این گن تشاه شده اندل مشاه اندل مشاه مشاه بودن، برای اینکه انسان یه سهولت و سهلنگاری در عمل مصحوب اوست، آسون میگیره. یه شوه و بخل و آز درونی در سنگر دل کمین کرده است که به احضرت الانفس شوه، این شوه، این بخل، این گذشت نکردن تو این سنگر کمین کرده است. این شوه در میاد، این شخص میشه شهید. اون شوه در اون طرف در میاد، اون میشه شهید، این میشه تشاه مشاهه. این که میگن لا مشاهده فی الاصطلاح، یعنی شهید نباشید بجان هم نیافتید. خب این سمیه امروز که با مسامحه به سهلنگاری داره معامله میکنه، خیال میکنه این دوستی زود گذر همیشه هست، شهیه فرداست. این شهیه فردا شدن به پرونده میکشه. شعار مقدس جلو این کار گرفته، فرموده در حدوث معامله با تسامح و تساهل معامله نکنی تا در بقا گرفتار تشاه نشوی. خب اگر این شد پس قرار باطله دیگه، باعث بطلان معامله است. مسامحه در سه حوزه مطرح است که دو حوزه معفو و یه حوزه معفو نیست. در حوزه هایی که کالا کم ارزش است و اگر یک گرم یا دو گرم، یک مثال یا دو مثقال کم و زیاد شد جا برای گذشته است، مثل اینکه 3 کیلو سیب زمینی داره میخره، یک سیب خاک کنارشه، خب این رو معمول عفو میکنه. اما وقتی خواست یه طلای، یه زعفرانی، یک مغری، یک کالا ارزشمند بخره که دیگه یک مثالش هم قابل گذشته نیست. پس یه وقت از کالا قابل گذشته، یک وقت نه از پیمان برای آن است که بنابر عدم مطابق است، نمیخوان خرید و فروش کنن، میخوان صلح کنن. در عقد صلح بنابر همین است، وقتی میخوان صلح کنن یعنی میخوان دعوا رو ختم کنن، بنای عقد صلح برگذشته دیگه. بعد بقا هم نمیگن به اینکه من منظورم این بود. خب شما اگه منظورتون این بود میخواستی بیع کنی، چه صلح میکردی؟ پس گاهی کالا طوری است که با گذشت همراه است، گاهی تعویض کالا طوری است که با گذشت همراه است. این دو حوزه خارج از بحثه. بله خب اگه یک کم وقتی کم زیاد شد بناشون بر اینه، دعوا هم ندارن با هم. اما یه وقت هست نه بی است، دو تا ناشناس دارن بی میکنن، کالا هم گرانی زمین داره میخره، که خونه داره میخره، فرشی گرانبها داره میخره، جا برای گذشت نیست. در این گونه از موارد اگر شرطی کردن که اون شرط قراری بود اشکال. پس اگر عرف در این گونه از موارد بخواد مسامحه بکند، مسامحه عرف در این مورد سوم مقبول نیست. مشار مقدس امضا نکرده، خب نه هم بیع و نه هم نبی و نه القرار. خب این میشه. حالا که حوزه قرار مشخص شد، مشار مقدس جلوی قرار گرفت، فرمایش مرحوم کاشف القطاع درست است که مرحوم شیخ رو نقل کرده، یا نقد لطیف مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه مجمعی. مرحوم شیخ از مرحوم کاشف القطاع داره به اینکه لذا بعض الاساطین، منظور کاشف القطاع است، فرمودن که دایره قرار در فضای شهر ازیق از دایره عرف است. یعنی عرف مسامحه میکنه در این باید موارد، او شهر مسامحه نمیکنه. فرمایش مرحوم اسلام کاظم است که نخیر شما به عکس بگید، بگه دایره قرار در فضای شهر اوسعی از دایره عرف است. یعنی اون جایی که شارع مقدس قرار میدونه و معامله رو باطل میدونه وسیع تر از اون جایی که مردم قرار میدونه و معامله رو باطل میدونه. درست است که اون وسعت مستلزم زیغی و تنگی است، ولی تعبیرتون باید تعبیر بالاخره ادبی باشه. اونجا که شاعر مقدس میگد قرار است و باعث بطلان است، این وسیع تر از جایی است که مردم قرار میدونند و باعث بطلان. پس قرار شرعی اوسعی از قرار عرفی است. درست است این سخت گیری و تنگ گیری را به همراه دارد، ولی نباید بگید دائره قرار در فضا شرع از یق از دائره. خب حالا این تعبیر قابل گذشت. بالاخره این قرار باعث بطلان معامله است یا نه؟ معامله باطل میشه یا شرط باطل میشه؟ فعلا چون بحث در این است که این شرط الخیار درست است یا نه، محور اصلی بحث اینه که این شرط باطل است یا نه. ما اگر در احکام شروط بخوام بحث بکنیم که شرط فاسد مفسد عقل است یا نه، اونجا جای این بحث است. ولی برخی ها میخوان از راه دیگری این بطلان شرط را ثابت کنند. این شرط قراری مشمول ادله قرار هست و باطل. اگر ما دلیلمون فقط نهی النبی و بیع القرار بود، می توانستید بگید به اینکه ما دلیلی بر بطلان شرط قراری نداریم، دلیل بر بطلان بیع قراری است. و اما اگر نهی النبی و عن القرار داشتیم بالقول المطلق که شرط به غیر به در بی به غیر بی هر دو را شامل میشد، که محضور ندارد. که برخی ها میخوان بگن به این که نه، چون این شرط قراری به منزله جزء عوضین است یک، و عوض قراری کل معامله را قراری میکند دو، پس این معامله باطل است سه، شرط در ضمن معامله باطل لغو از چهار. اینی که مرام شیخ فرمود این اکل از غفا است. چرا از اونجا اینجوست من میگی؟ درست است که اگر از این راه آمدید شرط رو لغو کردی، ولی ببینیم مستقیما خود این شرط فاسد است یا نه. الان بحث ما در صحت و بطلان شرط دیگه، که آیا این شرط فاسد است یا فاسد نیست. احکام این شرط میگه این شرط اگر محظور قرار و ابهام رو به همراه نداشت مشمول ادله صحت بود، اما الان که ابهام و قرار رو به همراه دارد این شرط صحیح نیست. چرا شما با چهار پله مسئله حل میکنید؟ میگید این شرط قراری است یک، و این شرط به منزله جزء عوضین است، قراریت او به خود معامله سرایت میکند سه، معامله قراری باطل از چهار، شرط در ضمن معامله باطل لغو از پنج. خب چه حرف میزنی؟ اگر این راه رو رفتید درست است، اما یه راه طولانی است. مستقیما بگید این شرط قراری است و باطل است. آیا معامله باطل است یا نه میفته بگید شرط فاسد مفسد عقل است یا نه. خب پس بنابراین اون چرا که این بزرگان فرمودن این مطلب مذهب مطلب اصولی درسته، که ما مفهوم را از عرف میگیریم یک، در تطبیق مفهوم بر مصداق به عرف مراجعه نمی کنیم دو، حوزه اغماز هم گاهی در اثر مشخص بودن عوضین معین است، گاهی در اثر مشخص بودن نحوه تعویض است مثل سول چهار، همه این حوزه ها مشخصه. شرط قراری میشه باطل؟ اینا حسب قاعده است. نه اصل خیار بله اصل خیار، اما شرط اگه قراری شد چی؟ بله خب نه اینکه خیار از احکام معامله صحیح است، اما اینجا شرط کردیم ما، هنوز خیار نیامده. نه منهای شرط معامله صحیح دیگه، زمین خریده بله، ما آمدن شرط نه ما آمدن خیار. فهاهنا امور ثلاثه، المعامله، الشر، الخیار. اون بند خدایان یعنی مرحوم شیخی مفر بوده حرف خوبی گفته. خیار تو مرحله سوم از خیار عقد صحیح و باطل نمیکنه، عقد باطل و صحیح نمیکنه، حکمه. اما ما الان در دو حوزه شرط داریم، یه معامله، یه شرط. این شرط قراری است، آیا معامله رو باطل میکنه یا نه؟ این شرط که قراری شد خودش باطله، اما شرط باطل مبطل است، شرط فاسد مفسد است، این باب شروط رو برگرده. نه خیار حکم است برای این، این شرط خیارآور است، ولی این شرط شرط قراریه. خب بنابراین اگر این شرط شرط مبهم بود، خیار متفرع بر این دستی، شرط منعقد نشد تا خیار بیاره. خب بنابراین این رو مرحوم شیخ فرمود به اینکه بحث قاعده رو فهمیدیم. ما معنای قرار رو خودمون باید تشخیص بدیم، از راه عرف تطبیقش بدیم، از راه عرف با تشخیص بدیم. اما حالا عرف مسامحه میکنه، میگه نمیگه، پاک و نجس میدونه، نجس پاک میدونه، این مسامحه عرفی که مرجع نیست. این بحث به قاعده است. نصوص هم همین رو تایید میکنه. چند تا روایت، پنج تا روایت هست که چهار تا روایتش با یک لسان است که خیلی صریح و شفاف در این مسئله نیست. روایت پنجم به صورت شفاف مقام ما رو میگیره که اگر شما شرط کردید خیار داشته باشید تا زمان فلان، یا نه شرط کردید که این کالا را تا فلان زمان تحویل بدید، این شرطی که از در زمان مجهول است مشکل داره. چه به عوض سمن برگرده، چه به مسلمان برگرده، چه به خیار برگرده، یک زمان مجهول نمیتواند تو معامله راه پیدا کند. خواه در متن صرف و سلم باشه، خواه در خیار ناظر به متعلق به اون باشه. این نصوص چون مربوط به باب سلم هست کاری به خیار نداره، ولی میگد امر مجهول باعث بطلان معامله است و اینکه معامله رو حالا یا قراری میکنه یا معذور دیگه داره، به عنوان خیار نیست چون در باب خیار وارد نشده. در وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام صفحه 288 باب 3 از ابواب سلف، سلف فروشی، 8 روایت ایشون نقل می‌کنند. روایت پنجم همان است که مرحوم شیخ فرمود که مخصوصا موثقه قیاس ابن ابراهیم. این پنجمی از این چهار روایتی که قبل از اوست اثره هست نسبت به موضوع نظام فرمود، خصوصا موثقه قیاس ابن ابراهیم. روایت اول که اینا غالبا صحیح هم هستن، مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادی عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، که این شخص خرید و فروش سلمی داره، فی غیر زرع ولا نخل، قال یسمی کیلن معلومن الى اجل معلوم. یه وقتی کشاورز است، خب حساب دیگری دارد که با زمان خودش مشخص کنه. یه وقت است نه، این اهل کشاورزی اینها نیست، فقط داره گندم میفروشه یا جو میفروشه، محمد وزنش مشخص باشه، اجلش هم باید معلوم باشه. خب اگر اجل چون در مقام تهدیده مفهوم داره دیگه، اگر اجل معلوم نبود من میشه لایسه. این فرق نمی کند چه در باب خیار باشه چه در باب سلف باشه. یه تعبد نیست نظیر رکعات نماز که شما بگید مجهول بودن در باب سر در باب سلم ضرر دارد ولی در باب خیار ضرر ندارد. غریب به این مضمون روایت دوم است که ان ابی عبدالله علیه السلام ان اباها اباه لم يكن يرى باسا بالسلام في الهيبان بشيء معلوم الى اجل معلوم. روايه السبوم هم اليس يسلم في اسنان معلومه الى اجل معلوم؟ قلت بلى، قال لا باس. حضرت علمي در چهارمی فی الحریر و المتاع الذی یستو فی البلد الذی انت به، قال نعم اذا کان الی اجل معلوم. و روایت پنجم که یه قدری روشنتر است، مرحوم شیخ از او عنوان موثق میگد، خصوصا موثقه قیاس ابن ابراهیم، همین است که مرحوم کلینی، این از کلینی است، از کلینی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن غیاث ابن ابراهیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بالسلام کیلا معلوما الى اجل معلوم ولا تسلمه الى دیاس ولا الى حساب. خب به تعبیر مرحوم شیخ به سایر فقها رسول الله علیهم، یه مسامحه عرفی است، میگن زمان خرمن، خرمن خوبی، خب خرمن خوبی بالاخره دو روز زودتر میشه، دو روز دیرتر میشه، یه وقتی بارندگی است، یه وقتی هوا مناسب نیست. وقتی که داس آمد یا درو کردن آمد، این حسید یعنی درو شده، این که فرمود ما این امتهای ظالم را از بین بردیم به قصصش رو برای شما گفتیم، منها قائمون و حسید، یعنی بعضی هنوز سرپا هستن، بعضی حسیدن، این حسید فعیل معنی مفعوله، یعنی بعضی محسودن، بعضی درو شده هستن، بعضی ما اونا رو با داست درو کردیم. خب بله، اگر چون چه این چنین باشه، وضع مشخص زمان معینی نداره، همون این کار رو نکنید، بگید تا زمان خرمن یا خرمن کوبی یا هر وقت درو کردی. زمان درو کردن یا زمان خرو کردن رو حداً جن تخمیناً مشخص است، اما زمان خاصی که ندارد، یه روز دوتر دیتر یه روز دوتر. و بود این کار رو نکنید، این تسامح ناروای امروز به تشاه فردای شما میرسد، بنابراین نباید گفت که فرق نمیکنه حال یه روز دوتر یه روز دوتر، امروز با مسامحه دارید حل میکنید. اگر وضع عوض شد و چکتون تأخیر افتاد و یه روز مهلت به شما مهلت نمیدند و شهیه شدید و شهرتون گل کرد و تشاه کردید، چه میکنید؟ لذا فرمود به این که این به دیاس و حساد و امثال زارک موقول نکنید، تاریخ مشخص، زمان مشخص. بنابراین گذشته از اینکه اون قواعد عامه میگوید به اینکه شرط باید معلوم باشد و همه اون سفری که برمای نائین رضوان الله فرمودن باطل است، باطل است، این نصوص هم تأیید میکند، گرچه این نصوص در باب خیار نیست، در باب شرط نیست، اما روشن است. نمیشود گفت که این مربوط به باب سلفه، غرض در اونجا ممضا نیست، در اینجا هم ممضاست، این اصلا قابل تخصیص نیست. بعضی از عمومیات یا بعضی اطلاقات هم که آد لسانشون آبی از تخصیص است که حالا ما الان بحث در این نداریم که معامله باطل است یا نه، این میافته تو احکام شروط، که شروط غرر، آیا شروط باطل است، معامله باطل است یا نه، خود شرط غرریه دیگه. نه، شرط قراری است، شرط قراری بر اساس اطلاقات نهی النبی عن القرار باطله، پس این شرط باطله. اما شرط باطل باعث فساد عقد است یا نه، اینجور احکام شروطه. الان ما بحث نمی کنیم که معامله باطله یا نه. اون بزرگواری که به تعبیر مرحوم شیخ عقل از وفا کرد، میخواست بگد این قرار به شرط میرسه، شرط در بندره جز است، جز که قراری شد کل قراری میکنه، کل که قراری شد معامله میشه باطل، معامله که باطل شد شرط در ضمن معامله باطل لغو است. این راه طولانی ما برای چی طی بکنیم؟ اگر ما بحثمون در این باشه که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، باید ببینیم آیا قرار سرایت میکنه یا نه. الان بحث ما در مقام ثانی اینه که این شرط الخیار فاسد است یا فاسد نیست. از اومات اولیه کمک گرفتیم که شرط الخیار چون شرط نتیجه است محذوری نداره، این شرط صحیحه. حالا تو این مسائل سبعه بررسی میکنن که این احکام این شرط چیه، این شرط میتونه صحیح باشه یا نه. اولین مسئله اینه که فرق بین زبان متصل و منفصل نیست. دومین فرق از این مسئله مقام مسئله اولا اینه که این حتما باید معلوم باشه، اگه مشروط بود این باطل است، حالا بطلانش باعث بطلان مشروط میشه یا نه، این مشروط برمیگرده. الحمدلله.